بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله ولعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد بعد از اینکه مرحوم میرزای قمی اون توهم افراطی رو کردن و ردشون کردیم، یه توهمی کردن تفریطیه، یعنی نقطه مقابل اونه. میرزای قمی توهم افراطیش این بود، میگفت از ادله ای که برای ما ظواهر و حجت میکنه لازم میاد ظواهر حجت نباشه، پس کأنم منکر حجیت ظواهر شد مثل اخباریگی. حالا نه اینکه عقیدش این باشه، غرض همچی تشکیکی ایشون کرده بود که ادله حجیت رو اگر بخواد ادله ما ظواهر رو حجت بکنه لازمش عدم حجیت ظواهره. خب ردش کردیم. نقطه مقابل او یک کسی توهم اینجوری کرده، آمده گفته این ظواهر که شما ها میگید حجته، حجته، ولی تخصصا از تحل ادله اولی خارجه. شما از کردیم روز اول یه تأسیس اصل میکردیم، گفتیم اصل اولی حرمت عمل به زنه، چون ما آیاتی داریم که ما رو نهی از عمل به زن بکنه. اون وقت با اینکه اصل اولی آیاتی هست که ما رو از عمل به زن نهی میکنه، ولی معذالک ظواهر با اینکه از افراد زنه ولی از تحت او با ادله خارج شده، مثل کل شیء لک حلالا، کل شیء لک حلال، همه چیز حلاله، مگر چی؟ تخصیص میزنیم، مگر فلان چیز و فلان چیز. اینجا هم همینجور میگیم اصل اولی حرمت عمل به زنه. آیاتی ما داریم که ما را از عمل به زن نهی میکنه، اما معذالک ظهورات با اینکه از افراد زنه، ظهورات مفید زنه، ولی دلیل بالخصوص داریم بر خروجش. یعنی با اینکه اصل اولی حرمت عمل به زنه، ظواهرم از افراد زنه، ولی دلیل بالخصوص داریم که ظواهر از تحت اصل اولی خارجه. این حرفی که ما زدیم، این آقا داره خیلی قلوب میکنه، میگه اصلا حجیت ظواهر مشمول اون ادله واقع نمیشه. اون ادله میگه عمل به زن حرامه، ظواهر مفید علمه، تخصصا خارجه، مثل خروج جهالا. اکرم العلماء اصلا شامل جهال نمیشد، جهال تخصصا خارج بودن. این آقا میخواد اینجا همینه بگه، میگه ظواهر حجیتش خارج اصلا، یعنی اون ادلهی که به ما میگه عمل به زن نکن ظواهر رو اصلا شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه حجیت ظواهر دلیلش قطعیه، چون دلیلش قطعیه پس خود ظواهرم مفید قطعه، بنابراین مشمول اون آیات نمیشه. اون آیات عمل به زن رو نهی میکنه، ظواهر مفید قطعه، اصلا از تحت اون آیات تخصصا خارجه. ولی عرض شد اینم درست نی، نه مثل میرزای قمی بیایم منکر حجیت ظواهر بشیم، نه مثل این آقا بیایم بگیم حجیت ظواهر مفید علم و تخصصا از تحت اون ادله خارجه. نه، متداول و متعادلش همونیست که ما گفتیم، اصل اولی حرمت عمل به زنه، آیاتی ما داریم که از عمل به زن ما رو نهی میکنه، ظواهر با این که از افراد زنه و از ادله زنی است، ولی معذالک دلیل بالخصوص داریم بر خروجش از تحت اون ادله اولیه. لذا حجیت ظواهر درست میشه ولی به تخصیص، نه مثل میرزای قمی منکرش میشیم و نه مثل این آقا میگیم تخصصا خارجه. خب تا اینجا آقا خلاف اول به پایان رسید. ما چون گفتیم دو تا مخالف در مسئله داریم، ما روز اول ادعا کردیم ظواهر حجته، دو تا مخالف داریم، یه مخالف اخباری که ظواهر کتاب رو حجت نمیدونست، میگفت حساب کتاب جداست. تا اینجا ردش کردیم که نه، ظواهر الفاظ چه مال کلام خالق باشه چه مال کلام مخلوق باشه، ظهورات حجته، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، هر جایی در هر کلامی پیدا شد حجته، اونا رو رد کردیم. بریم سراغ مفصل دومی. مفصل دومی که مخالف با حرف ماست، او اینجوری تفصیل داده، میگه بله من قبول دارم ظواهر حجته، اما برام مقصود به افهام، یعنی با اون کسی که من حرف میزنم. اگر من با یک کسی حرف میزدم با او گفتم اعتق رقبتن، او حق داره با اصالت الاطلاق تمسک بکنه بگه مقصود من از رقبه مطلق الرقبه. یا اگر من به این آقایی که دارم حرف میزنم گفتم رأیت اسدن، این حق داره اصالت الحقیقه جاری بکنه و این کلام منو حملش کنه بر معنای حقیقی. خلاصه مقصود به افهام ظواهر براش حجته، غیر مقصود به افهام از باب ظن خاص حجت نی، یعنی دیگران هم ظواهر براشون حجته ولی نه از باب ظن خاص، ولی برای مقصودین به افهام از باب ظن خاص حجته، یعنی دلیل بالخصوص داریم. من با متکلمی هم، من که با مخاطبی حرف میزنم و حرفم یک ظهوراتی داره، این آقا از باب ظن خاص، دیروزم عرض کردم ثمره عملی نداره. با خلاصه ایشون میخواد بگه ظواهر کتاب و سنت چون ما مقصود به افهامش نبودیم از باب ظن خاص بر ما حجت نیست، یعنی اون ظهوراتی که در کتاب و سنت ها ما اگرم بخوایم بگیم حجته، از باب مقدمات انسداد باید بگیم حجته، و الا ظن خاصی بالخصوص دلیل بر اعتبارش نداریم. خلاصه مطلب، اگر کسی از امام سوال کرد من روزم افطار کردم بدون عذر، امام فرمود اعتق رقبتن، یعنی رقبه آزاد کن، اما از این که رقبه مؤمنه یا کافره، این اصالت الاطلاق برای او از باب ظن خاص حجته. تو قرآن هم داریم که دو جا اعتق رقبتن. پس اون مسلمونای صدر اول، اون سائلین از ائمه، اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اصالت الحقیقه از باب ظن خاص بر اونا حجت بوده، اون ظن خاص و اون دلیل خاص شامل ما نمیشه. این حرفی که ایشون زدن. حالا این آقای میرزای قمی خیلی استدلالی نگفته قضیه رو، برهان خیلی براش اقامه نکرده، ایشون امروز و فردا میخواد یه سر و صورت علمی به این حرف بده، یه قضیه خسته کننده است. فرد رفت من نیست دیگه، فرد درس امروز و فردا عبارت هم زیاده، یه قدری رفقا رو شاید هم کسل بکنه، علی کل حال مجبوریم. امروز و فردا ایشون میخواد چیکار بکنه؟ میخواد از دل میرزای قمی خبر بده. چرا میرزای قمی حرفو زده؟ چرا رو اول یکی دو روز بگیم یه سر و صورت علمی بهش بدیم که چرا آقای میرزا چنان حرفی زده؟ گفته ظواهر برای مقصودین به افهام از باب ظن خاص حجته، برای غیر مقصود به افهام از باب ظن خاص حجت نی. این چرا رو یه دو روز بعد معطل کنیم که انا میرزای قمی داره حرف میزنه، ما میخوایم از دل میرزای قمی خبر بدیم، بگیم چرا ایشون یه همچی تفصیلی داده. یک دو روزی امروز و فردا چرای این مطلب رو بگیم، خوب معلوم بشه چرا میرزای این حرف رو زده. انشالله از پس فردا که مطالب علمی هم اونجاست، از پس فردا ایشون رو رد میکنیم، بگیم آقا این حرف شما درست نیست، این ادله که شما اقامه کردی که ظواهر فقط برای مقصودین به افهام حجته، برای غیر حجت نیست، این ادلتون تمام نیست. لذا ایشون میگه ویوم که. حالا که ایشون این تفصیل داده، خوب اول ما یه توجیه علمی براش بکنیم. یوم که توجیه و حاضر تفصیل، این تفصیلی که ایشون دادن بین مقصود افهام و غیر مقصود به افهام، خوب اول یک توجیه علمی براش بکنیم، یه توضیحی بدیم، اون وقت انشالله بعدن ردش میکنیم. توجیهش اینه، از ظهور و لفظی لیس حجتن الا من باب ظن نوعی. لیس الا شو بدلید کنار، تو این کتابا عبارتهای لیس الا ما خیلی داریم، جز این که مطلب و مشکل بکنه خاصیت دیگه ای نداره. از ظهور و لفظی حجتان من باب ظن نوعی، میرزای قمی داره حرف میزنه، من که گفتم برای مقصود به افهام جهتش اینه، ظهورات ظهور لفظی همون اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اینها رو میگن، اینها رو میگن ظهورات، ظهور لفظی، اصول لفظیه. ایشون آمده میگه این ظهورات حجتون من باب ظن نوعی، اینا از باب ظن نوعی حجته. یقدر اینجا معطل شیم چند دقیقه یه مطلبیه تا اینکه برسیم به مطالب قبل. ببینید آقا، ما دو جور اصول داریم، اصول عملیه، اصول لفظیه. اصول عملیه کدامه؟ همونی که روز اول خوندیم، براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب، به اینا میگن اصول عملیه. یه اصول لفظی هم داریم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم. پس ما دو جور اصل داریم، اصل عملی اون چهار تا، اصل لفظی هم این سه چهار تا. خب این اصول عملیه حجت مسلم، اما حجیتش تعبدیه. تعبد یعنی بدون منات، یعنی اصول عملیه حجت است تعبدن، مناتی نداره. شما یک ساعت پیش متطهر بودید، الان شک میکنین طهارت داری یا نه، استصحاب به شما میگه حتما شما وضو داری، ولی شما ظنم پیدا نکنی به طهارت، ولی اصل عملی یعنی استصحاب شما رو وضو دار میدونه. حتی اگه ظنم پیدا بکنی که وضوتون باطل شده، بازم اعتنا نکنی. عنایت کردین؟ اصل عملی داریم میخونیم ما تا برسیم به اینجا. اصول عملیه حجیتش تعبدی است، یعنی اگر کسی یک ساعت پیش متطهر بود، شک کرد آیا طهارتش باقیه یا نه، با استصحاب جاری بکنه و بگه من متطهرم، تعبدن خودش رو وضودار حساب کنه. حتی اگر ظنم پیدا کرد، البته ظن غیر معتبر، حتی اگر ظنم پیدا کرد که وضوش از بین رفته، اعتنا نکنه، خودش رو تعبدن وضودار حساب کنه. به این میگن چی؟ میگن اصول عملیه حجیتش تعبدیه، یعنی مناطی نداره، دلیلی نداره، باید بپذیری که شما وضو داری. خب اصول لفظیه چی؟ آیا اصول لفظیه مثل اصول عملیه است؟ اونم حجیتش تعبدیه، مناطی نداره، یا مناطی داره؟ یک نفر فقط ما داریم میگه نه خیر، اصول لفظی هم مثل عملیه، و اون یک نفر سید مرتضی است. من سالها دنبال این میگشتم ببینم این کیه که اصول لفظیه رو مثل اصول عملیه تعبدن حجت میدانه. چند سال پیش در یکی از کتابای علمی پیدا کردم که سید مرتضی چنین عقیده ای داشته. سید مرتضی عقیدش اینه که اصول لفظیه هم مثل اصول عملیه است، تعبدن حجته، مناطی نداره. یعنی اگر کسی گفت مثلا رأیت اسدن، من شک کردم که آیا مقصودش از این اسد چیه، حیوان مفترسه یا رجل شجاعه، تعبدن بناشو بذاره بر حیوان مفترس، یعنی اصالت الحقیقه جاری کنه، بگه این آقایی که گفته رأیت اسدن تعبدن ها، یعنی ولو ظنم براش پیدا نشه. حتی اگه ظنم پیدا بشه که مقصودش رجل شجاعه، بازم تعبدن بگه مقصودش حیوان مفترسه. عنایت کردین؟ از کدام دومی هم نداره، با همین یه بزرگواره که اصول لفظیه رو مثل اصول عملیه تعبدن حجت میدونه. چطور در استصحاب شما تعبدن میگفتید من وضو دارم، ولو ظنم پیدا نمی کردی به وضو؟ اینجا هم تعبدن، این اصالت الحقیقه جاری کن، بگو این آقایی که گفته رأیت اسدن تعبدن، بگو مقصودش از این اسد حیوان مفترسه، ولو ظنم پیدا نکنی مقصودش اینه. همین یک نفر. اما غیرگران میگن چی؟ دیگران میگن نه، از باب ظنه، یعنی اصول لفظیه مثل اصول عملیه نی، تعبدن حجت نی، مناطی داره. مناطش چیه؟ افاده ظن. اصول لفظیه مفید ظنه. خب این آقایون ظنی ها با هم اختلاف دارن. باز یه نفر یه چیزی میگه، مرحوم کلباسی در کتاب اشارات الاصول میخونیم بعدن، بعض و متأخر المتأخرین، یه چند صفحه بعد یه بعض و متأخر المتأخرین ما داریم که همین آقای کلباسیه. این آقای کلباسی میفهمه فرماد که اصول لفظیه به حساب حجته، ولی تعبدن نی به منات افاده زنه، ولی زن فعلی، فعلی یعنی شخصی، یعنی باید برای شخص من زن حاصل بشه. یعنی اگر شما گفتی رأیت اسدم، من بخوام این اسد رو حملش کنم بر حیوان مفترس، شخص من باید زن پیدا کنم، من باید زن پیدا کنم که مقصود شما از این اسد حیوان مفترسه، تا بتوانم حمله بر معنای حقیقیش بکنم. پس ببینید چقدر فرق داره. سید مرتضی میگفت اصول لفظیم مثل اصول عملیه تعبدن حجته، مناطی نداره، ولی مرحوم کلباسی میفرماد چرا منات داره؟ مناتش افاده زنه، اونم زن فعلی، فعلی هر جایی دیدی تو هر کتابی به معنای شخصیه، یعنی مفید زن شخصیه. من اگر بخواهم اصالت الحقیقه جاری کنم و بگم مقصود از این اسد حیوان مفترسه، باید شخص من بلفه زن حاصل کنم، که مراد شمای متکلم از این اسد حیوان مفترسه، تا بتوانم اصالت الحقیقه جاری بکنم و بگم مقصود این آقا حیوان مفترسه. ایشون هم بدارید چرا، ایشون هم قبول ندارین. ببینیم دیگران چی میگن. ببینیم دو تا یه نفر داشتیم، دیگران میگن نه، اصول لفظیه مفید زنه، منات داره، منات حجیتش افاده زنه، ولی زن نوعی، نه زن شخصی. ببینید، پس نه حرف سید درسته و نه حرف کلباسی درسته و نه حرف میرزای قمی که اون طرف، هیچ کدام اینها درست نیست. اینا از باب افاده زن نوعی حجته. آقای آخون در کفایه نگاه کنی صفحه 59 ایشون میفرمان حجیت ظواهر لا یختص به منقص دبل افهام، میرزای قمی رو رد میکنه، ولا یقید به افاده زن فعلی، کلباسی رو رد میکنه. در صفحه 65 میگه بناعن علی حجیت اصالت الحقیقه من باب تعبد، اشاره به مذهب سیده. فقط اینا رو من میگم که رفقا به کفایه مراجعه کنن، چون هیچ جا اسم سید برده نمیشه، همه میگن بنا بر این که، خب کی بنا رو گذاشته؟ از کردم بانی این بنا سید مرتضی. شما کفایه رو ببینید جلد 2 صفحه 65 به این بحث که میرسه، میگه بناعن علی حجیت اصالت الحقیقه من باب تعبد، اشاره به مذهب سیده. سید مرتضی است که اصول لفظیه رو مثل اصول عملیه تعبدن حجت میدونه. حالا ایشون میگن چی؟ ایشون میفرما این ظهورات حجت از باب زن نوعی. چی رد شد؟ هم سید رو رد کردیم که میگفت تعبدن حجته، هم کلباسی رو رد کردیم که میگه از باب افاده زن فعلی، زن شخصی. میگیم نه خیر، هر دوتون اشتباه میکنی. اصول لفظیه حجیتش منوط به افاده زن تعبدی نی، اما زنش هم زن فعلی و شخصی نی، بلکه زن نوعیه. فقط خواستم اینا رو بگم که ایشون این زن نوعی که میگه چرا توجه به این جهت کرده، میخواد دیگران رو رد بکنه، سید رو میخواد رد بکنه، کلباسی رو میخواد رد بکنه. حالا ایشون همینی میگن، فرمان ظهورات حجیتش از باب زن نوعیه، بی منات نی، تعبد نی، منات داره، ولی مناتش هم زن فعلی نی، زن شخصیه. حالا زن نوعی تعریفش چیه؟ و هو کون اللفظ به نفسهی لو خلیه و طبعه مفیدن لزن بالمراد. معنای زن نوعی اینه، یعنی شأنیت اینو داره. شما اگر این لفظ به حال خودش لو خلیه و طبعه به حال خودش بگذاری، برای نوع مردم افاده زن میکنه. اگر کسی بگه اکرم العلماء، قرینم نیره که مقصودش از علما علمای عدوله، برای نوع مردم ممکنه حالی شخصی وسواسی باشه براش زن حاصل نشه، ولی این کلام شأنیت اینه داره. لو خلیه و طبعه رو دارم معنا میکنم، معنای زن نوعینه، یعنی این لفظ شأنیت اینو داره که افاده زن به مراد پیدا بکنه. من اگر به شما گفتم رأیت اسدن و شما شک کردین که مقصود من از این اسد چیه، این لفظ لو خلیه و طبعه شأنیت اینو رو داره که برای نوع مردم افاده زن، یعنی برای نوع مردم که این کلامو میشنون میبینن نگفته رأیت اسدن یرمی، قید یرمی نیورده، گفته رأیت اسدن، برای نوع مردم زن حاصل میشه که مقصود این آقا از این اسد اون حیوان کذاییه. پس حجیت ظواهر از باب افاده زن نوعی. خب حالا میخوام وارد مطلب بشیم، ببینیم میرزای قمی چرا همچی تفصیلی داده. ببینید آقا، هر متکلمی مسئولیت داره در مقابل مخاطب خودش، حالا یا مخاطب جمعی مثل درسا یا مخاطب خصوصی، هر متکلمی در مقابل مقصود به افهامش مسئولیت داره. مسئولیتش چیه؟ جوری باید حرف بزنه که اونا رو به خلاف واقع نندازه، به اشتباه نندازه. این همچین مسئولیتی هر متکلمی داره. اون وقت این مخاطب این قضیه رو میدونه که الان من مسئولیت دارم، دارم باش حرف میزنم، لذا او اطمینان پیدا میکنه اگر من حرفی زدم و قیدی نیوردم او زن رو به مراد من پیدا میکنه. اما غیر مقصود به افهام اینجوری نی، من دارم به این آقا میگم رأی تو اسدن، خب من باید یه جوری حرف بزنم که این آقا رو به اشتباه نندازم. خب اگر مقصودم رجل شجاع بود خب میگفتم رأی تو اسدن یرمی، اما من که یرمیشو نمیگم، میگم رأی تو اسدن. این آقا خاطر جمعه، من جوری حرف نمیزنم که به اشتباه بندازم، لذا زن به مراد پیدا میکنه. یعنی من که گفتم رأی تو اسدن، زن براش حاصل میشه که مقصود من از این اسد حیوان مفترسه، و الا اگه قصدم رجل شجاع بود یه قرینه یه یرمی میابردم. اما غیر مقصود به افهام اینجوری نیم. اون آقایی که نشسته اون تای مسجد، حالا من دارم به ایشون میگم رأی تو اسدن، او هم صدای من شنیده، او هم میتونه این کلام رو هم کنه بر اصالت الحقیقه، اونم زن براش حاصل میشه. نه، چرا؟ چون من نسبت به او مسئولیت ندارم، نسبت این چون مسئولیت دارم این قهرن زن به مراد حرف من پیدا میکنه، اما نسبت به او مسئولیت ندارم که رعایت او رو هم باید بکنم، لذا او احتمال میده که بین من و شما یک قرینه هست که شما از اون معنای اسد رو فهمیدین و اون قرینه نی. چون گاهی از اوقات بین دو طرف که حرف میزنن یک قرائنی هست، این یه حرفی که میزنه اون میفهمین چی میخواد بگه. اون شعر کذایی هست میگن بین المحبین سرون لیس یفشی قولون ولا قلمون للخلق یحکی. دو نفر که با هم دارن حرف میزنن اسراری قرائنی بینشون هست که این وقتی حرف میزنه رو اون قرائن و اسرار این آقا مراد میفهمه و این قرینه برای اون دیگری مفهوم نی، لذا او زن به مراد براش پیدا نمیشه. پس چی شد؟ فرق بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام اینه که مقصود به افهام میدونه من چون در مقابلش مسئولیت دارم، لذا چیزی اگر قرینه نیوردم، نگفتم رأی تو اسدن یرمی، زن پیدا میکنه که مراد من از این اسد حیوان مفترسه. اما اون دیگری میدونه من مسئولیتی در قبال او ندارم، خب من ممکنه به این گفتم رأی تو اسدن، اونو اصلا ملاحظهشو نکردم و این آقا از این اسد مراد منو فهمیده، لذا برای او که من مسئولیت ندارم او زن به مراد براش پیدا نمیشه. وقتی زن پیدا نشد پس حجیت نداره، چون حجیت ظهورات از باب افاده زن نوعیه و زن نوعی برای مقصودین به افهامه، نه برای غیر مقصودین به افهام. عنایت بفرمید آقا. ایشون میفرمان که فانکان، حالا که تعریف زن نوعی رو فهمیدیم، یعنی حجیت ظهورات از باب افاده زن نوعیه، ایشون میخواد بگه این زن نوعی فقط در مورد مقصود به افهامه. انکان مقصود المتکلم من الکلام، این همون مسئولیت است، مقصود متکلم از کلام احساس مسئولیت میکنه، افهام من یقصد افهاموز، یعنی این آقای متکلم با این مخاطبش مسئولیتی داره و او اینست که باید مطلب رو بفهمانه بر او که او به خلاف واقع نیفته. گفته سیجب علیه، چون یه همچین مسئولیتی داره پس واجب است بر این متکلم القاء کلام بکنه بر وجهی که لا یقع و معهو، یعنی با اون وجه مخاطب در خلاف مراد واقع نشه، یا اون ملقا علیه هم باشه به معنای مخاطبه، این کتابا داره مخاطب، بعضی از کتابا داره ملقا علیه، ملقا علیه هم همون مخاطبه. پس وظیفه متکلم اینه باید جوری حرف بزنه که اون مخاطب یعنی اون ملقا علیه کلام در خلاف واقع محقق واقع نشه، به حیثی که یعنی این مسئولیت تا این حده که اگر یه احتمال خلاف واقعی هم باشه از ناحیه احتمال غفلته، یعنی اینقدر اینها به هم دیگه خاطر جمعه که اگر منحصرن اگر بخواد در خلاف واقع هم باشه از ناحیه احتمال غفلته، غفلت هم که از عدمشه. اغلا کسی حرف میزنه نمیگن این غفلت کرده، ولو احتمال داره یه آقای حرف بزنه مثلا گفته رأی تو اسدن یرمی، این مخاطب فاقل شده از یرمی، یا نه او اصلا یادش رفته یرمی رو بگه، منحصر است وقوع در اشتباه به احتمال غفلت، اونم که با از عدم غفلت میداریمش کنار، نتیجتا این آقای مقصود به ابهام از این کلام من ظن به مراد حاصل میکنه و با اجرای اصول اون حرف رو اون لفظ رو حمله بر ظاهرش میکنه. لذا میگه به حیثی، اینا به حیثی این مسئولیت هست که باید جوری حرف بزنه که او به اشتباه نیفته، به حیثی که لو فرض وقوع اون مخاطب اگر فرضاً اون مخاطب در خلاف مقصود اگر بیفته، اما لغفلت من و اما لغفلت من المتکلم، یعنی انقدر این احساس مسئولیت بین این دو نفر هست که این نباید در اشتباه بیفته که سبب اشتباهش منحصر است به احتمال غفلت، یا خودش غفلت کرده از اون قرینه‌ای که در کلام بوده، یا متکلم غفلت کرده، سبب اشتباه در خطا و سبب وقوع در خطا این دو نفر فقط و فقط منحصر است به چی؟ به این که احتمال غفلت، حالا یا غفلت از خودش یعنی مخاطب در التفات الی ما، ما یعنی قرینه، اکتناف هم یعنی احتفاف، یعنی یا خودش غفلت کرده، او گفته رأی تو اسدن یرمی، اما این التفات نداشته به اون قرینه‌ای که کلام محفوف به اون قرینه است، اون کلام ملقا الی محفوف به اون قرینه است، و اما یا به خاطر غفلتی از ناحیه متکلم در القاء کلام، یا اینکه غفلتی از او صورت گرفته کلام رو نیورده بر وجهی که یفی بالمراد. پس بنابراین احتمال خطا و اشتباه منحصر به غفلته، غفلت هم که احتمال مرجوحیه، میگیم از عدم غفلت، از عدم غفلت که جاری کردیم، این آقا میدونه متکلمش در مقام افهام اونه، احتمال غفلت هم که مرجوحه، پس بنابراین این حرفی که این میزنه برای اون ظن به مراد پیدا میشه، اما این ظن به مراد برای اون غیر مقصود به افهام فهمیده نمیشه، و معلومون که این احتمال غفلت از متکلم یا از سامع یک احتمال مرجوحی است. عقلا اعتنا نمی کنن، یه نفر یه حرفی زده احتمال میدیم غفلت کرده، عقلا به این احتمال غفلت ها اعتنا نمی کنن. پس احتمال غفلت که نی، اینم که مسئولیت داره به این افهام بکنه، پس این آقا اگر من حرفی زدم ظن به مراد من پیدا میکنه. لذا ایشون میفرماد ما انعقاد الاجماع، اجماع داریم از عقلا و علما بر این که اعتنا نمی کنن به احتمال غفلت در امور عقلاییشون، حالا اقوال باشه یا افعال باشه، یه کسی یه کاری کرده بگیم غفلتن کرده، یه کسی یه حرفی زده بگیم غفلتن زده، نه، پس خلاصه احتمال غفلت که نی، اینم که الان در صدد افهامه، اینا رو همه رو خوب این مخاطب میدونه، حالا که من گفتم رأی تو حسدن، میگه هان این آقا زنش مقصودش از این اثر حیوان مفترسه، میتونه اصالت الحقیقه جاری بکنه و زن به مراد من پیدا کنه. اما اینا همه مال کیه؟ مال مقصود به افهام. مقصود به افهام چون این طوره میتونه این زن به مراد پیدا بکنه. و اما اذا لم یکن و اما اگر اون مخاطب یعنی اون شخص مقصود به افهام نبود، وقوعه فی خلاف المقصود لا ينحصر سببه فی الغفله حتی یجری اصالت و عدم الغفله. این تو عبارت نیست، یعنی غیر مقصود به افهام سببش منحصر نیست، اختل افتادنش در اشتباه منحصر نیست سببش به غفلت، حتی یجری اصالت و عدم الغفله. نه خیر، او اسباب دیگه هم داره، یکی از اسبابش احتمال خفاء قرار نه. خب من الان دارم به این آقا میگم رأیت اسدن یا رأیت اسدن، بعد رو سری که ما با هم دیگه داریم، این آقا فهمیده که مقصود من از اسد حیوان مفترسه. خب این قرینه بر او مخفیه، چون این قرینه بر او مخفیه، او ظن به مراد من نمیتونه پیدا کنه. وقتی ظن به مراد من پیدا نکرد، نمیتونه حمل بکنه، اصالت الحقیقه جاری بکنه و بگه مراد این آقا از اسد حیوان مفترسه. لذا میفرماد این غیر مقصود به افهام مثل اون اولی نیست، اون اولی در خلاف مقصود اگه میخواست بیفته منحصرا سببش غفلت بود، غفلت هم که با اصل منتفی میکردیم، ولی در این دومی وقوعش در خلاف مقصود منحصر نیست به غفلت تا از عدم غفلت جاری کنیم، بلکه سببی دیگه هم داره و اون احتمال خفاء قرینه است. فاذا لم نجد فی آیه، ما کی هستیم غیر مقصود به افهام؟ قرآن و کلمات ائمه مال مقصودین به افهام بوده، حالا ما هم تو روایات داریم اعتق رقبتن هم تو قرآن، حالا ما هم غیر مقصود به افهامیم. اذا لم نجد فی آیتن، یعنی اون آیهی که میگه اعتق رقبتن یا اون روایتی که میگه اعتق رقبتن، اذا لم نجد ما یعنی قرینه، ما اگر قرینه پیدا نکردیم که صارف این باشه از ظاهر، و احتملنا و احتمال دادیم که مخاطب یعنی اون مقصودین به افهام اون روز احتمال میدادیم که اونا مراد رو فهمیدن به یک قرینه ای که خفیت علینا، اون قرینه بر ما مخفیه، فلا یکون هازل احتمال، یعنی احتمال خفاء قرینه، این احتمال خفاء قرینه این به خاطر غفلتی از متکلم یا از ما نیست، اذ لا یجب علی المتکلم، چون متکلم فقط نصف قرینه باید بکنه برای من یقصد افهامو، دیگه من نباید نصف قرینه برای او هم بکنم که او هم به اشتباه نیفته. لذا ایشون میفرماد علاوه اصلا عدم تحقق غفلت اینجا تصور نمیشه، اصلا غفلت در کتاب و سنت تصور نمیشه، چون کتاب که متکلمش پروردگاره، سنت هم که متکلمش معصومه، اصلا غفلت در اینجا تصور نمیشه. ایشون میگه عدم تحقق غفلت مسلمه، مفروض یعنی مسلم در ما نحن فی که صحبت از کتاب و سنته، عدم تحقق غفلت مسلمه، برای اینکه متکلمش یا پروردگاره یا امام معصومه. پس نتیجتا ما اگر هم غفلت بگیم اینجا اصلا تصور نمیشه تا اینکه اجرای از عدم غفلت بکنیم. ولیس اختفاء القرین علینا مسببا عن غفلتنا، ایشون میگه این اختفاء قرینه مسبب از غفلت نیست، نه اینکه او غفلت کرده یا ما غفلت کردیم، نه، احتمال قرینه یک احتمال راجحیه، منی که اون طرف حرف اینا رو دارم میشنوم واقعا احتمال میدم که بین اینا یک قرینه بوده و این آقا فهمیده مقصود چیه، اون قرینه بر من مکشوف نیست. لذا میفرماد این اختفاء قرینه مسبب از غفلت نیست انها، این کتاب ها انهاش غلطه، اون نسخه ها درسته، انها بر میگرده به قرینه. این اختفاء قرینه مسبب از غفلت از قرینه نی، بل به دوائل اختفاء، بلکه اختفاء دوائی دیگری داره. اختفاء قرینه یکیش غفلته، یکیش از بین رفتن اخباره. لذا ایشون ادعا میکنن ما میتونیم ادعا کنیم که بسیاری از اخبار ما از دست رفته و بسیاری از اخبارم داخل در اخبار ما شده. خب این قهرن قرائنو به هم میزنه. لذا میفرمان که بله اختفاء قرینه منحصر به غفلت نی، دوایی دیگه داره برای اختفاء قرینه. یکی از دواییش از بین رفتن اخبار، یکی از دوایی تقطیع اخبار. همونی که یه روز تذکر دادم، صاحب وسائل یکی از ایبای کارشون اینه اخبار رو تقطیع میکنن. مثلا در یک روایت راوی میاد 10 تا مسئله سوال میکنه، از حج، از خمس، از زکات، از صوم. وقتی ایشون چیکار میکنه؟ حجشو جدا میکنه تو کتاب حج، خمسشو جدا میکنه. این کار درست نیست. از ناحیه تقطیع اخبار قرینه به هم میخوره. غرض ایشون میفرمان اختفاء قرینه منحصر به غفلت نی، نه دوایی دیگم هست، یعنی چیزای دیگم هست که سبب اختفاء قرینه میشه. یکیش از بین رفتن اخبار، یکیش تقطیع اخبار. اینا رو میگن دوایی، اینا رو میگن اسباب اختفاء، که اینا خارج است از مدخلیت متکلم و من القاء الیه الکلام. القاء الیه الکلام مخاطبه، یعنی یک دوایی دیگری هست که اونها سبب غفلت میشه، که از کلام و از مدخلیت متکلم و ملقا الیه الکلام که آقای مخاطب باشه خارجه. فلیس هنا شیئون. خب پس برای غیر مقصود به افهام، چیزی که موجب ظن به مراد باشه نی. آخه گفتیم ظهورات حجت اسباب ظن به مراد، و این ظن به مراد برای مقصود به افهام پیدا میشه. اما نسبت به غیر مقصود به افهام که من میدونه مسئولیتی در قبال او ندارم، اصلا نگاهش نمی کنم من، او چون اینجوره لذا میفرما ظن به مراد براش پیدا نمیشه. لیس هنا یعنی در غیر مقصود به افهام، یه چیزی که موجب ظن به مراد بشه درست نمیشه. حتی لو فرض نلفظ، حتی اگه فحص هم بکنی، چون آخه فحص اگه انسان بکنه قرائن لفظیه رو به دست میاره، یه قرائن حالیه که با دست با فحص جور در نمیاد. لذا ایشون میفرماد اون غیر مقصود به افهام اصلا ظن به مراد براش پیدا نمیشه، حتی اگه فحص هم بکنی. فاحتمال وجود القرینه، پس احتمال قرینه حین الخطاب که بین من و مقصود به افهام هم و اختفاءه علینا، لیس هنا ما یوجب و مرجوحیته. احتمال غفلت احتمال مرجوحی بود، اما احتمال خفاء قرینه یک احتمال راجحیه، یعنی واقعا ممکنه بین من و ایشون یک قرینه ای بوده. اون آقا چنین احتمالی میده، چون چنین احتمالی میده نمیتوانه به اصالت الحقیقه تمسک بکنه. شاید من اون موقعی که به این آقا گفتم رأیت و اسدن، یه قرینه بوده که فهمیده ایشون مقصود من از اسد حیوان مفترسه. اون که این قرینه رو ندیده ظن به مراد براش پیدا نمیشه. لذا ایشون میفرمان احتمال خفاء قرینه یک احتمال راجحیه، چیزی که موجب مرجوحیت احتمال خفاء قرینه باشه نیم. حتی لو تفحص ناعنها، حتی اگه از قرینه فحصم بکنیم و پیدا نکنیم، بازم احتمال قرینه هست که بین من و مخاطبم یه قرینهی بوده که این استفاده کرده اون مراد رو. اون آقا این قرینه براش مخفیه، ظن به مراد براش پیدا نمیشه، اخذ به ظاهر نمیتونه بکنه. لذا ایشون میگه حتی اگه فحصم بکنیم از اون قرینه و لم نجدها و پیدا نکنیم، بازم احتمال قرینه بین این متکلم و مخاطب ها. اذ لا یحکم العاده ولو ظنن، عادت اقتضا نمی کنه که انها اون قرینه لو کانت لظفر کرنا اینطور نیست که بگیم نخه اگر قرینه بود حتما ما پیدا میکردیم. میگیم آقا قیلی از قرائن حالیه است، همه قرائن که مقالیه نی، قرائن مقالیه را آدم اگه فهم بکنه میتونه به دست بیاره هست یا نه. لذا ایشون میفرمان حتی ما اگه فهم از قرینم بکنیم و پیدا نکنیم باز هم دلیل نمیشه که قرینه نیست، ممکنه قرینه ی حالیه بوده. لذا ایشون میفرمان لا یحکم العاده، حالا ولو علمن هم نباشه، عادت ولو زنن اینجوریه، آدم نمیتونه بگه انها اون قرینه اگر بود لزفر نابها من حتما پیدا میکردم، نه، ممکنه قرائنی باشه بین این دو نفر که شما هر چی هم بگردی پیدا نکنی. چرا؟ برای که بین المحبین سر رو، بین این دو نفر سریه که این وقتی یه چیزی گفته اون مراد رو فهمیده، این سر رو که او خبر نداره، چون خبر نداره زن به مراد من براش پیدا نمیشه، لذا ظواهر برای او حجیت نداره. از کثیر من الامور، بسیاری از امور هست که قد خفیت علینا، که برای ما مخفیه، بل لا یبعد، بلکه بعید نیست ادعای علم بکنیم بگیم مخطوفی علینا من الاخبار، اخباری که از دست ما رفته به مراتب بیشتر از اخباری که در دست ماست. ما میتوانیم چنین علمی بکنیم بگیم اون اخبار و قرائنی که از دست ما فوت شده و به خاطر ظالمین از بین رفته اکثر و مما ظفرنا، بیش از اونیست که الان در اختیار ماست. مثل این که رفقا همه شون خستن، بقیهش باشه برای فردا، منم خسته شدم، چون بحث علمی نداره، فقط باید ترجمه کنیم. فردام درسمون همین جوریه انشاءالله، پس فردا ردش میکنیم.